هاست. ولی نمیدونن که ناخواسته تعالیم بعد دریافت کردن، ولی هنوز دیر نیست. خوشبختانه میتونن تغییر به وجود بیارن.
بسیار عالی، ممنونم از شما آقای دکتر ابراهیم مقدم بزرگوار که در برنامه حضور دارید. از صحبتتون استفاده میکنیم. اما دوستان، یکی از این دستکاری های روانی که خیلی از ما انجام دادیم توی زندگی، توی ارتباطاتمون، قهر کردن هست. حالا ما در بخش بعدی صحبت شما رو میشنویم آقای دکتر در این رابطه بسیم. اما بخشی داریم به نام درس روز که به همین مسئله اختصاص پیدا کرده، تقدیم میکنیم به شنوندگان خوبمون و شما.
درس
روز
یکی از مهیج‌ترین جنبه‌های اولین روزهای یک آشنایی و رابطه میتونه این باشه که طرفمون ما رو درک میکنه بدون اینکه لازم باشه خیلی حرف بزنیم، در صورتی که برای بقیه اغلب باید کلی توضیح بدیم و حتی گاهی اوقات اینم کارساز نیست، ولی در عوض در مورد یک عشق واقعی از تو به یک اشاره است. یعنی انگار حتی نسبت به ظریف‌ترین زوایای شخصی ما هم آگاهه. مثلا اصلاً لازم نیستش که احساسمونو در مورد یه عصر پاییزی یا آهنگی که دوست داریم به زبون بیاریم. اونا سخاوتمندانه پا پیش میذارن و میگن که میدونم و ظاهراً آمادن که تک تک احساسات و افکار ما رو تایید بکنن. این یه کشف بسیار زیبا و مهیجه، ولی تو روابط بلند میتونه به یه دردسر خیلی بزرگ تبدیل بشه، چون این دیدگاه که یه عاشق خوب باید به صورت ذاتی ما رو درک کنه در طول زمان به یکی از خطرناکترین پیش‌فرض‌هایی تبدیل میشه که منجر به قهرهای فاجعه‌آمیز و شدید میشه. در حوزه ی روانشناسی عشق، قهر یک پدیده مجزاست. مسلماً ما با هر کسی قهر نمی‌کنیم. قهرمونو برای کسایی نگه می‌داریم که باور داریم باید درکمون کنن، ولی گهگاهی درکمون نمی‌کنن. البته می‌تونه توضیح بده که چه مشکلی پیش اومده، ولی معنیش این میشه که طرف نتونسته به صورت ذاتی ما رو درک کنه و بنابراین ارزش عشق ما رو نداره. قهر یکی از نعمت‌های غریب عشق. همین باور تحریک شده ما، یعنی اینکه یه عاشق خوب باید همه چیو بدونه، باعث میشه وقتی به صورت ناآگاه به طرفمون توی یه مهمونی توهین میشه، توی راه برگشت ساکت توی ماشین میشینه و وقتی ازش میپرسیم چی شده فقط میگه هیچی، و وقتی هم که به خونه میرسیم مستقیم میره توی اتاق و در رو روی خودش میبنده، و وقتی دوباره میپرسیم که خواهش میکنم فقط بگو چی شده، ساکت میمونه و جوابی در کار نیست. علتش اینه که ما به صورت ضمنی باور داریم که یه عاشق واقعی، کسی که واقعا ارزش محبت‌های ما رو داره، باید به صورت طبیعی بتونه نیت ما رو از پشت در، از کالبد بیرونی بدنمون و از درون گودال‌های روح سوخته و دردمندمون ببینه. قهر جنبه‌های متأثرکننده‌ای هم داره. قهر اون ایمان راسخیو که به عزیزانمون در تفسیر خودمون داریم برانگیخته میکنه، اما وقتی بالغ میشیم قطعاً باید به این باور برسیم که نمیتونیم همیشه انتظار داشته باشیم بقیه ذهنمون رو بخونن، اونم قبل از اینکه درونیاتمون رو از طریق واسطه‌ای به اسم کلمات بهشون رسونده باشیم. حتی از باهوشترین و حساسترین عشاق هم نمیشه انتظار داشت که بدون شنیدن بیان شفافی از امیال و خواسته هامون اونا رو درک کنن. اون حدسای شانسی و جادویی اوایل رابطه در مورد احساس طرفمون هم نباید برای مدت زیادی ما رو گول بزنه و فریبمون بده. حتی توی روابط خیلی موفق هم نباید انتظار بره که یه عاشق بدون به زبون آوردن خواسته ها همه چی و راجب معشوقش بدونه. وقتی عزیزانمون اشتباه حدس میزنن نباید عصبانی بشیم، باشون حرف نزنیم و به قهر پناه ببریم. همیشه باید این جرأت رو داشته باشیم که تلاش کنیم و توضیح بدیم.
درس روز بود که تقدیمتون شد در برنامه با هم حرف بزنیم. هم تلفن به دست ما رسیده، تلفن ها رای دکتر بشنویم ببینیم دوستان که سوالاتی رو مطرح کردند.
افرادی که به هیچ
هیچ وجه، یعنی تو بدترین شرایط هم زیر بار عذرخواهی نمیرن و پاس میدن مشکلات رو به طرف مقابل. این هم جز افراد خودشیفته هستن و آیا باید واقعا چجوری باشون رفتار کرد؟ چون به هیچ وجه و در هیچ شرایطی و هیچ واکنشی که حالا یا سکوت کنی یا واکنش نشون بدی یا دفاع کنی، هر کاری کنی، به هیچ وجه نمیپذیرن و دست آخر همه چیز رو گردن خودت میندازن. اینو واقعا باید چه کارشون کرد؟ چه جوری باید رفتار کرد باهاشون؟ انشالله که موفق باشیم.
ضمن عرض سلام آقای دکتر، یکی از بستگان ما یه آقایی که متاسفانه چندین سال خوب ما با اینشون در ارتباط بودیم، اخلاقش این بود اصلا زبون خوش نداشت، همیشه با زبون تحقیرآمیز با دیگران صحبت میکرد، مخصوصا حالا کسایی که زیر دستش بودن، و اگر کسی هم با این آقا رفت آمد داشت صرفا به خاطر خانوادش بود. البته که کسی زیاد باهاش رفت آمد نداشت، ولی اگر هم یک ساعت پیشش بودی جز دلخوری برای بقیه خاطر دیگه نمیذاشت. واقعا من درک نمیکنم، میخوام ببینم چی میشه، چطور میتونه یه آدم آنقدر زبون خوش نداشته باشه که حتی از بعد از مرگش هم هیچ که ازش یادی نکنه. ممنون میشم در این رابطه پاسخ بدید. خدا نگهدارت.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت عوامل برنامه با هم حرف بزنیم. دستکاری روانی روشیه که کسایی که نمیتونن واضح و به طور مستقیم حرف خودشون رو بزنن، سعی میکنن با روش کنترل روان طرف مقابل حرف خودشون رو بزنن، یعنی کنترل روح و روان ما رو در دست خودشون بگیرن و این اشخاص سعی میکنن حرفهای خودشون رو با در دست گرفتن روح و روان ما رو کنترل کرده و روان ما رو مورد هجوم قرار بدن. این دستکاری ما روانی هم میتونه به طور مثبت استفاده بشه هم به طور منفی، ولی این اشخاص مستقیم حرف خودشون رو نمیزنن و روح و روان ما رو در دست خودشون میگیرن و حرفشون رو به گونه‌ای مطرح میکنن که مستقیم به روح و روان ما آسیب میزنه. نسرین هادیان از گرگان.
آقای دکتر، من از شما یه سوال دارم، شما یه راهکار به ما بدید که ما با دیگران که هیچ، ولی با همین عوام جمعی اطرافمون مثل بچه هامون باید چه رفتاری بکنیم که اینها اینقدر متوقع از ما هستن و بسیار اخاذی میکنن و بسیار پرخوشگری و زیاده خواهی و همشون بیکار و همشون مسترسل و همشون اصلا من نمیفهمم اینا از زندگی ما چی میخوان. حالا هم به سنین 40 رسیدن، هنو به کار ما نیستن و حتی انتخابی هم ندارن. شما به ما بگید که سه صبر ما باید تا کجا باشه؟ هممون بازنشسته هستیم، هممون مشکلات خاص خودمون رو داریم، بیماری ها و اینها هم ولکن ما نیستن.
سلام و عرض خسته نباشی. از کارشناس برنامه‌تان تقاضا داشتم که این که کسی را مجبور کند چجوری در اعمال خوب می شود این کار را انجام دهد یا کسی را مجبور به اعمالهای بد و زشت انجام دهد. با تشکر سید روح الله جعفری از اثر سیرا.
خیلی وقت شده که مثلا یه آدمایی ادای آدمای مهربانو در میارن، با آدم نزدیک میشن ولی یک قصد و نیت سویی دارن، مثلا میان نقاط ضعف آدم رو تشخیص میدن و میفهمن که چگونه میشه از این طریق از اون فرد سوء استفاده کنن، یا اینکه بعضی وقتا اونقدر راجع به یه چیزی صحبت میکنن که آدمو متقاعد کنن که از چیزهایی که مهمه انگار آدم باید چشم‌پوشی کنه تا بیشتر به اونها وابسته بشه، و اینکه آدم‌هایی که این کار رو انجام میدن بر اساس اون روحیات افرادی که میشناسن و میفهمن که چگونه میتونن روی اونها در واقع غلبه کنن و جنبه‌های ذهنی و عاطفی اونا رو مورد حمله قرار میدن. شبن چجوری اینها رو آدم تشخیص بده؟ چون برخی از افراد واقعا میتونن خیلی خوب نقش بازی کنن. با تشکر از پاسخت. خیلی متشکریم از شما که تماس گرفتید و سوال مطرح کردید، تجربیاتتون رو گفتید. در خدمت شما هستیم آقای دکتر.
استدعا میکنم، تشکر میکنم، واقعا خیلی محبت کردن. البته تعدادی از عزیزان پیامک دادن که فکر میکنم خیلی فرصت نشه راجع بهش صحبت بکنیم. خدمت شما رو دستم که خب مورد اولی که بعضی‌ها که توضیح داده بودن و محبت کرده بودن و تایید کرده بودن که خب به تبع بازش نمی‌کنیم چون در صحبت‌های ما هم گنجونده شده بود این صحبت‌ها، ولی توی تلفن اول این کلام مطرح شد که افرادی که هیچ وقت عذرخواهی نمی‌کنند، ببینید اونجا بحثی هست که تحت عنوان اختلال شخصیت خودشیفته ازش عنوان میکنیم و نام میبریم که البته موضوع امروز ما نیست. شاید افراد خودشیفته یکی از ترفندهایی که استفاده میکنند دستکاری روانی باشه، ولی فقط صرفا دستکاری روانی نیست. یکیش همین هم هستش که فقط خودشون رو قبول دارند و دیگران رو اصلا قبول ندارند و شما هر کاری هم که بکنید به چشمشون نمیاد و همه خودشون رو بهترین حالت ممکن میدونند و اگر کسی تعبیرشون نگیره طردش میکنن و مسئله از این دست. لذا فکر میکنم که راجب این باید اصلا کلا که برنامه جداگانه داشته باشیم. توی پیام بعدی گفتن که یکی از بستگان بوده که خب زبان خوشی نداشته، خیلی پرخاشگری میکرده و دیگران به خاطر خانوادهشون رفت آمد میکردن. خدمتتون عرض هستم که همینطور که در کلام این استفاده شد، پرخاشگری در اینجا به نظر بیشتر خودشو نشون میده. پرخاشگری این که فرد قصد، عمد، هدف یا نیت آسیب رساندن به کسی رو داشته باشه. میتونه کلامی باشه مثل همین زخم زبون زدن ها یا خدای نکرد ناسزا گفتن ها یا مسئله از این دست. میتونه بدنی باشه به سکوت کاری و مسئله از این دست. عمدتا اولین چیزی که باعث پرخاشگری میشه یک ناکامی هایی هستش که در درون فرد هست. یعنی وقتی برمیگردیم به گذشته میبینیم که یه هدفایی رو هم داشته، نتونسته به اون هدفش برسه، ناکام شده و اولین واکنشش پرخاشگریه. چه بسا حتی شاید فکر میکنه که من و شما بودیم که باعث ناکامی شدیم. اگه مثلا فرض کنید توی خیابون یک ماشینی هم میبینه، ماشین مدل بالا، میگه آها این حق منو خورده، ماشین خریده، شاید ماشین شما تعرضی کنه. در شما اصلا نمیشناسید که این کی هست و شما با تلاش خودتون مثلا فرض کنید رفتید ماشین خریدید. لذا باید حتما اون زمینای پرخاشگری افراد رو بررسی بکنیم. عرضم به خدمت یه مورد گفته بودن که حالا کسانی هستن، بچه‌ای هستن که اینقدر متوقعن و پرخاشگرن و بیکارن. خب اولا که واقعا همه بچه‌ها که اینطوری نیستن، ما بچه‌ای هم داریم که خیلی بچه‌ای به قول معروف خوبی هستن و اصطلاحاً دست پدر مادر رو می‌گیرند و چه بسا پدر مادر احساس روانی خیلی خوب و مثبتی هم دارن از این چنین فرزندانی دارن. ولی در بعضی از مواقع ما این رو می‌بینیم که تا حدی، البته باز برمیگرده به اینکه شاید ما این بچه‌ها رو متوقع بار آوردیم، یعنی از ابتدا هر آن چیزی خواستن ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در کار بودند تا او، تا به قول بر موقع آسمون هم خواسته از رو آسمون گرفتیم بهش دادیم، همینطوری بار اومده که همیشه متوقع باشه. بله. یا وظایف مسئولیت ها رو به دوشش نگذاشتیم که حتی اتاق خودش رو جمع کنه و به تدریج آروم آروم بخواد کارهای بیرون رو انجام بده. حالا یه باره مثلا توی سن بزرگسالی ازش میخوایم که یه کارهایی رو انجام بده که میبینیم که این اتفاق نمیفته. در اینجور مواقع حتما میبایستیم ما بیام در ارتباط با این قضیه با یه روانشناس مشورت کنیم. سوال بعدی، دوست خوبون از شیراز تماس گرفته بودن که آیا فقط در مورد کارهای زشته؟ نه، خب شاید واقعا ما دستکاری روانی انجام بدیم، عرض کنم در مواردی که اصلا بخوایم فرزندمون تربیت کنیم.
درسته.
و اون تربیت میتونه نشانه خوب هم باشه، ولی عمدتاً جنبه‌های منفیش بیشتره. و سوال آخر این بود که چجوری بفهمیم که دستکاری روانی هست؟ عرض کردم ببینیم که آیا حسمون چیه توی رابطه‌ای که وجود داره، یه رابطه دو طرفه، واقعا احساس روانی خوبی در دراز مدت داریم یا احساس روانی بدی. ولی واقعا چیکار کنیم؟
راهکار بشنویم از شما.
واقعا چیکار کنیم؟ خدمتتون عرض هستم که شاید بهترین حالت در درجه اول این هستش که بایستی که یه حد و مرزی رو توی روابطتون با طرف مقابل تعریف بکنید. ولی این طرف مقابل همسر اون باشه، فرزند اون باشه، یا پدر و مادر اون باشه. حتی به طور کلامی شاید یه جایی باید یه کلمات رو بگیم که مثلا تو این حد حتی من انتظار دارم که با من شوخی بشه، یا تو به این حد من انتظار دارم که، شاید اول بهشون بر بخوره ولی شاید خیلی هم اشکال نداشته باشه. به طور واضح و مستقیم صحبت بکنید، بگید من این رو دوست دارم، من اصلا این رو میخوام، و اون خواستتون هم باید خواست منطقی باشه. باز شما آدم خودشیفته نباشید که چیزای زیاده خواهی بخواید،
غیر منطقی
بخواید داشته باشید. مرد رو مشخص کنید و زمانی که تشخیص میدید که این اتفاق میفته اصلا اعلام کنید، بگید من احساس میکنم که تو داری دستکاری روانی میکنی من رو، چه بسا مثلا من میگم که مثلا فرض کن عذرخواهی میکنم، تو میگی نه اصلا عذرخواهی هم نخواستم، یا مسئله از این دست که این میتونه باعث بشه که فرد حس بدی پیدا کنه. اگر دیدید که واقعا داره ادا پیدا میکنه، ما توصیه‌مون هستش یک مقدار هنر نگفتن داشته باشید و حتی مکالمه رو خاتمه بدید. قرار نیست تو یک رابطه بمونید که رابطه بدی باشه. و عرضم به خدمتتون که اینجا خب مسلما میتونید از یه روانشناس کمک بگیرید که اگر ضعفی در خودتون هست برطرف
شه. خیلی متشکرم از شما ای دکتر ابراهیم مقدم بزرگوار که مدیریت زمان خیلی خوبی داشتید. ممنون از حضورتون در برنامه. براتون آرزوی سلامتی داریم. ما شما خدافظی میکنیم و همینطور شما شنوندگان عزیز که مثل همیشه کنار برنامه بودید. الهی که تنتون سالم باشه و دلتون شاد. خدا نگهدار.
رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
همه می‌پرسند چیست کشیدم. چیست در بازی اون ابر سفید روی این آبی آرام بلند که تو را میبرد این گونه به جرفای خیال؟ جای مهتاب به تاریکی شب‌ها تو به تا من فدای تو به جای همه گلها تو بخند. من همیک نفس از جرعه جانم باقی است، خدای من من همین یک نفس از جرعه جانم باقی است، آخرین جرعه این جام تهی را تو بنوش، تو بنوش، آخرین جرعه این جام تهی را تو
تسبیح صبح. دردهایی هست که نمیتوان گفت و گفتنیهایی هست که هیچ قلبی محرمان نیست. عشقهایی هست که با هیچ دوستی نمیتوان ریخت و زخمهایی هست که هیچ مرهمی آن را التیام نمیبخشد و تنهاییهایی هست که هیچ جمعی آن را پر نمیکند. درهایی هست که جز تو کسی آن را نمیگشاید. قصدهایی هست که جز به توفیق تو میسر نمیشود. تلاش هایی هست که جز به مدد تو ثمر نمی بخشد و دعاهایی هست که جز به آمین تو اجابت نمی شود. تویی که همانندی نداری و رحمتت را هیچ مرزی نیست. ای تو خالق دعا و مالک آمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. سلام. سلام بر لحظه های سبز نیایش، بر سجاده هایی که عاشقانه رو به سوی قبله احدیت گشوده و بندگی را مخلصانه نماز می کنند. شنونده برنامه تسبیح صبح هستید با موضوع لزوم حفظ اعتدال و میانه روی.
به میهمانی خدا می رویم تا خود واقعی من را پیدا کنم.
در ضیافتی از حسر شبانی دعا،
شبهای رسیدن به طلوع، خوب بودن، خوب دیدن،
خوب ماندن.
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اعتدال و میانه روی همان گونه که از نامش پیداست به معنای پیمودن و گزینش راه میانه و وسط و عدم تمایل به دو طرف افراط و تفریط می باشد. واژه اعتدال در منابع اسلامی با الفاظی مانند قصد، اقتصاد و وسط استعمال شده. قرآن کریم امت اسلام را امت میانه و وسط می نامد و می فرماید و این چنین شما را امتی میانه ساختیم تا بر مردمان گواه باشید و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هم بر شما گواه باشد.
سلام، امید نجات کاظم هستم، فعال در حوزه هندسه رفتار. کار خوب همیشه لذت بخشه. این که آدم مطالعه روزانه داشته باشه، این که آدم داستانهای مهم معاصر رو بخونه، این که آدم تلاوت آیات قرآن رو داشته باشه، این که آدم نماز بخونه، این که آدم به دیگران در کارهاشون کمک بکنه، اینا کار خوبه. و آیا کار خوب دل آدم رو خسته میکنه؟ آیا کار خوب روحیه دلمردگی به آدم رو میده؟ هیچ وقت کار خوب آدمها رو خسته نمی کنه، بلکه اسراف در کار خوب، زیاد روی در کار خوبه که هر کسی رو خسته می کنه. آدم باید ببینه توان روحیش چقدره، آدم باید ببینه مسئولیت های دیگه چیه و تنظیم کنه. هر کسی که به زندگی خودش نگاه بکنه، حالا در مواقعی هم که لازم باشه میتونه با دیگران هم مشورت بگیره، ببینه چه میزان از وقتش رو برای ارتقاء روحیه یا دانش دیگران